نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.
ایران ایران شهادت ایران ایران شهادت ایران ایران شهادت ایران ایران سلامت ایران ایران شهامت ایران ایران حسین ایران ایران شهر. گفتم دریا دریا یک صحنی از حریمته گفتم چون کو دیدم جزء.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان محترم و عزیز شبکه خبر. دعوت میکنم با خبرهای ساعت 7 صبح از قاب رسانه ملی ما را همراهی بفرمایید. تجاوزها و جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه در میان سکوت مدعیان حقوق بشر همچنان ادامه دارد. در پی حمله پهپادی رژیم اشغالگر به یک ایست بازرسی امنیتی در منطقه در جنوب خان یونس شماری شهید و مجروح شدند. همچنین در حمله هوایی اشغالگران به گروهی از غیر نظامیان در بیت لاهیا در شمال نوار غزه 5 فلسطینی از جمله 3 کودک به شهادت رسیدند. با شهادت این 5 نفر شمار شهدای نوار غزه در روز چهارشنبه به 6 نفر افزایش یافت. صدها نفر از فعالان ضد جنگ و اعضای گروه جنبش جوانان فلسطینی در نیویورک خواستار توقف کامل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و لبنان شدند. تظاهرات کنندگان پارچه نوشته هایی با تصاویر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود جنایتکار جنگی. معترضان همچنین پارچه نوشته هایی با این مضمون که جنگ را متوقف کنید دست از سر ایران بردارید در دست داشتند. پاکستان موشک کروز ضد کشتی آزمایش کرد. نیروی دریایی پاکستان از آزمایش موفق یک موشک کروز ضد کشتی با قابلیت پرتاب از هوا خبر داد و اعلام کرد این سامانه به صورت بومی توسعه یافته است. بر اساس این گزارش موشک بالدار و هدایت شونده تیمور به صورت بومی توسعه یافته و در آزمایش ها دقت بالایی در اصابت به اهداف از خود نشان داده و آمادگی عملیات آن در بردهای دور تأیید شده است. نیروی دریایی پاکستان افزود این آزمایش توانایی نیروهای این کشور در شناسایی، ردیابی و هدفگیری تهدیدهای دریایی دشمن و انهدام آنها را تأیید می‌کند. در این بیانیه تأکید شده این توانمندی قدرت تهاجمی نیروی دریایی پاکستان در ابعاد مختلف را تقویت می‌کند. مکزیک خواستار توضیح آمریکا در مورد فعالیت مخفی سیا در این کشور شد. پس از کشته شدن دو مأمور سازمان جاسوسی آمریکا سیا در مکزیک، رئیس جمهور این کشور خواستار توضیح واشنگتن در خصوص فعالیت مخفی سیا در مکزیک شد. مکزیک از سفارت آمریکا در این کشور خواست توضیح دهد چرا دو مأمور سیا بدون مجوز یا اطلاع دولت مکزیک مشغول به انجام فعالیت‌های امنیتی بودند. رئیس جمهور مکزیک گفت دولتش نامه‌ای به سفارت آمریکا در مکزیک ارسال کرده و در آن خاطر نشان کرده دو مأمور فوت شده با شرکت در فعالیت‌های امنیتی بدون مجوز قانون مکزیک را نقض کردند زیرا دولت از حضور آنها مطلع نبوده است. اما گروه هکری حنظله با انتشار بیانیه اعلام کرد یکی از مقامات عالی رتبه دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی را برای چندین ماه تحت تعقیب و نظارت میدانی قرار داده است. گروه هکری حنظله اعلام کرده این مقام دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی برای چندین ماه لحظه به لحظه از پشت شیشه خودرو تا جلوی درب خانه‌اش در عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین تحت تعقیب و نظارت میدانی این گروه قرار داشته است. این گروه در ادامه بیانیه خود با اشاره به جزئیاتی از این عملیات نظارتی تأکید کرده خودروی سفید هیوندای با پلاکی که به اعداد 77-79 ختم می شود را به خاطر بسپارید و درباره هویت مالک آن که به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس دستگاه امنیتی رژیم معرفی شده تحقیق کنید. شهادت یک خبرنگار دیگر در لبنان. یکی از خبرنگاران زن محاصره شده از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسید. سازمان امداد و نجات لبنان در جنوب این کشور اعلام کرد امل خلیل، روزنامه‌نگار و خبرنگار لبنانی در حمله نظامیان رژیم اسرائیل به شهرکی واقع در جنوب لبنان به شهادت رسیده است. ساعتی پیش از انتشار این خبر، منابع لبنانی اعلام کرده بودند نظامیان رژیم صهیونیستی خلیل و همراه یکی دیگر از خبرنگاران زن لبنانی را در این شهرک در جنوب لبنان محاصره کردند. روزنامه الاخبار نیز گزارش داد ارتش رژیم اسرائیل خلیل و زینب فرج روزنامه نگاران لبنانی را در شهرک تیری محاصره کرده و از رسیدن صلیب سرخ و ارتش لبنان به آنها جلوگیری می کند. وزیر اطلاع رسانی لبنان این اقدام صهیونیست‌ها علیه خبرنگاران را محکوم کرد و رژیم اسرائیل را مسئول این جنایت دانست. همزمان به حضور روزنامه نگاران و غیر نظامیان در شهرک تیری رژیم صهیونیستی این منطقه را هدف حمله هوایی قرار داده بود. بحران افزایش قیمت سوخت در دنیا با بسته ماندن تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. قیمت کود شیمیایی هم نصاب جدیدی ثبت کرده. بی بی سی گزارش داده با افزایش 62% قیمت سوخت در انگلیس، دزدی از پمپ بنزین ها افزایش یافته است.
ترامپ که همین تازگی ها گفته بود آتش بسی در کار نیست، دقیقه 90 دوباره از تمدید آتش بس گفت. اما گویا این حرف ها دیگر نمیتواند بازار انرژی را آرام کند. قیمت نفت که این بی‌ثباتی را حس کرده دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته و در محدوده 100 دلار معامله می‌شود. بازارهای سهام در آمریکا و آسیا نیز با تشدید نگرانی ها از ادامه بسته ماندن تنگه هرمز بازدهی منفی داشتند. حالا تحلیلگر آمریکایی میگوید با این شرایط و با دروغگویی‌های ترامپ قیمت نفت سر به فلک خواهد کشید.
ترامپ مهلت مذاکرات را تمدید کرد چون اساساً هیچ مذاکره‌ای در کار نبود. حالا که مردم متوجه می‌شوند ترامپ در تمام این مدت دروغ می‌گفته، یک فاجعه اقتصادی در ابعادی که در طول عمرمان ندیده‌ایم در آستانه وقوع است.
حرفای متناقض و فی‌البداهه‌ای که ترامپ مدام بیان می‌کنه برای آروم کردن بازارها انجام میشه، اما از نظر دیپلماتیک با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده تأثیری روی تصمیم ایران نداره.
اکونومیست هم گفته بازارهای جهانی انرژی در آستانه یک فاجعه قرار دارن. بر این اساس تنها در 50 روز بیش از 550 میلیون بشکه نفت از بازار حذف شده و هر ماه که تنگه هرمز بسته میماند جهان 7 میلیون تن گاز طبیعی مایع را از دست میدهد که معادل 2% از عرضه سالانه آن است.
آمریکا هیچ مسیری برای خروج ندارد. هیچ چیزی از تنگه هرمز عبور نمی کند و اقتصاد جهانی در رنج است.
کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هم گفته تابستان پیش رو بسیار دشوار خواهد بود و وضعیت قیمت منابع انرژی در اروپا احتمالاً بخیم‌تر خواهد شد. به گزارش بی بی سی قیمت سوخت در انگلیس 62% افزایش یافته و حالا دزدی از پمپ بنزین ها هر روز بیشتر می شود و فروشندگان سوخت مورد آزار و توهین قرار می گیرند. همچنین رسانه ها از افزایش 2 برابری قیمت و کمیاب شدن سوخت جت خبر می دهند که برخی هواپیماها را زمین گیر کرده است. شرکت هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرده برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت 20,000 پرواز خود را لغو می‌کند. 41% of Europe's jet fuel imports transit through the Strait of Hormuz. و قیمت کود اوره که با افزایش 2 برابری در هفته‌های اخیر امروز به مرز 900 دلار در هر تن رسید و حد نصاب جدیدی را ثبت کرد. علائمی که نشان می‌دهد اختلال گسترده در شریان انرژی از گلوگاه حیاتی تنگه هرمز حالا نفس اقتصاد جهانی را گرفته است. مریم فدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش بعدی خبرها ساعت 7:30.
با صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و تا ساعت 14 خدمتگزار شما خواهیم بود. و اما برنامه بعدی، خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شد. 28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 13، قرارداد دارسی. پس از وقوع انقلاب صنعتی و نیاز هرچه بیشتر کارخانه ها و صنایع به منابع جدید انرژی، این بار بوی نفت بود که کشورهای استعماری را مست کرد. پس از فوران نخستین چاه نفت در آمریکا، دولت‌های غربی در صدد برآمدند تا هرچه بیشتر به این ماده با ارزش دست یابند. در این میان ایران یکی از مهمترین گزینه‌های آنها بود. با مروری بر قراردادهای استعماری عصر قاجار، ردپای انگلیسی‌ها را در پی نفت می‌بینیم. انگلیسی ها از قرارداد رویتر به دنبال نفت بودند.
جنرال داسترویل داره میاد راه زمینی برای ارتش بریتانیا که در بادکوب میجنگه بسازه. بریتانیا یعنی نصف کره زمین.
اما با مقاومت علما و مردم با این قرارداد دیگر مجالی برای این کار نیافتند، ولی دست بردار نبودند.
خسرو معتضد، پژوهشگر تاریخ معاصر، در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون در خصوص تاریخ نفوذ انگلستان در ایران گفت: در جنگ دوم ایران و روسیه که علما اعلام جهاد کردند، انگلستان متوجه نفوذ مذهب و علما در میان مردم شد و از همان موقع تلاش ویژه‌ای را برای تضعیف و سست کردن این ارتباط آغاز کرد. او در ادامه گفت: اگر نفت ما نبود و اگر چپاول نفتی ایران از سوی انگلیسی‌ها صورت نمی‌گرفت، انگلستان هرگز به جایگاه امروزش نمی‌رسید.
قرارداد دارسی اولین قرارداد استعماری برای استخراج و بهره برداری از نفت ایران توسط انگلستان بود. داستان مربوط به این امتیاز به زمان انتشار نتایج گزارش یک هیئت باستانشناسی برمی‌گردد. در این گزارش از احتمال وجود نفت در منطقه قصر شیرین خبر داده شده بود. چند سال بعد در ملاقات سرتیب کتابچیخان، رئیس کل گمرکات ایران، با سر هنری داراموند ولف، وزیر مختار سابق انگلیس در ایران، از او خواست تا سرمایه‌داران انگلیسی را برای کسب امتیاز نفت به وی معرفی کند. داراموند ولف نیز ویلیام ناکس دارسی را به کتابچیخان معرفی کرد.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از قراردادهای استعماری که در ایران در دوره قاجاری منعقد شد، قرارداد دارسی در مورد اکتشاف و صدور نفت در ایران هست. خب این قرارداد، وقتی ما محتوای قرارداد رو مشاهده میکنیم، میبینیم واقعا یک قرارداد ظالمانه است که بسته شده و متاسفانه با یک نوع نگاه حقارت‌آمیز به ایران و کارشناسان ایرانی و حاکمان ایرانی این قرارداد منعقد شده.
دکتر منوچهر محمدی،
استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
زمانی که در ایران نفت به دست آمد، یک انگلیسی به نام دارسی آمد یک قراردادی بست و توانست منطقه خوزستان رو که من در اونجا سالها بودم که یک طایفه بود به نام طایفه قیری که اینها نفت رو همینطوری به صورت قیر از زمین در می اومد، یعنی احتیاجی نبود که استخراج بشه. انگلیسی ها این آقای دارسی آمد و با اولین چاه نفتی که در مسجد سلیمان زد به نفت رسید.
دارسی از سرمایه‌داران انگلیس بود که پیش از این در زمینه استخراج طلا در استرالیا فعالیت می‌کرد و به واسطه روحیه خطرپذیرش به ثروت سرشاری دست یافته بود. دارسی پس از گفتگو با کتابچی‌خوان و داراموند ولف مصمم شد تا اقبال خود را در سرمایه‌گذاری برای کشف نفت در ایران بیازماید.
آیان و خانم‌ها، برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور، در این مملکت یک منبع ثروتی به نام نفت کشف شد. درست توجه کنید، یک گنجی، مثل اینکه یک ملتی یک گنجی پیدا کنن. تا این گنج کشف شد و پیدا شد توی این مملکت، یک عده از خارجی ها و عمدتاً انگلیسی که گناه این کار به گردن انگلیسی هاست، آمدن ایران، نشستن سر این گنج و سالهای متمادی این گنج را استخراج کردن و خوردن بدون اینکه به روی مبارکشون بیارن که این غصب است و مال ملت ایران است. این قصه ندارد. واقعا مسئله نفت یکی از اون مسائل فوق العاده تلخ ملت ایران است. این مسئله درست هنوز باز نشده است.
دارسی برای حصول اطمینان از وجود نفت در ایران دو مهندس زمینشناس را به ایران روانه کرد. گزارش زمینشناسان وجود منابع نفتی را در مناطق غرب و جنوب ایران تایید کرد. سپس دارسی دو نفر به نمایندگی خود به ایران فرستاد که با حمایت سر آرتور هاردینگ سفیر انگلیس در تهران مقدمات قرارداد را فراهم کنند. هاردینگ در این خصوص با علی اصغرخان اتابک صدر اعظم ایران به رایزنی پرداخت و از وی خواست تا با نظر موافق به پیشنهادهای دارسی نگاه کند. همچنین هاردینگ برای اینکه اعطای این امتیاز با مخالفت روسها مواجه نشود، پیشنهاد کرد تا 5 ایالت شمالی ایران در قلمرو امتیاز قرار نگیرد. در نهایت انگلیسی ها با پرداخت رشوه به امین السلطان و دیگر درباریان موفق شدند نظر شاه را نیز جلب کنند و در تاریخ 28 می 1901 برابر با 9 صفر 1319 و 7 خرداد 1280 امتیاز دارسی را به امضای مظفرالدین شاه برسانند. این قرارداد که 5 سال قبل از مشروطه بین ایران و انگلیس بسته شد، مبدع تحولات عظیمی در آینده نچندان دور شد.
جناب سفیر می‌فرمایند که ما هیچ چشم داشته به آب و خاک شما نداریم.
چقدر با کلاس هستن این بریتانیایی ها؟
جون خودم اینا یه نقشه‌ای داره.
می‌فرمایند که میخوان در لایروبی آبهای جنوبی کشور به شما کمک کنن.
دستشان درد نکنه. چقدر خوب و با شخصیت هست.
ببخشید بپرسید چی رو میخوان لایروبی کنن؟
یک ماده سیاه‌رنگ بدبوییست که زیر زمین در حال حرکته و اینا میخوان لایروبیش کنن که آبهای آشامیدنی رو آلوده نکنه.
نفتو میگه، گوش نکن، علازم منظورش نفته، نفتو داره میگه.
جناب مستشار، تا بزرگترها هستن شما خود را نخود هر آش نکنی.
نفت دیگه چه کوفتی؟
نفت یه چیز به درد بخوریه، در واقع ثروت ملیه، منبع انرژیه.
جناب مستشار، ثروت که ملی نمیشود، ثروت متعلق به قبله عالم است.
حالا این ثروت که میگویید طلاست یا نقره؟
رنگش سیاه، در واقع طلای سیاه بهش میگن. بله.
چیزای نشدیده. طلا که سیاه نمیشود. طلای سیاه ارزشی نداره. طلا زرد است.
اعلی حضرت چه شد؟ جناب سفیر منتظرن.
بدهید برون لایرو میکنن.
اعلی حضرت اجازه بدیم؟
خب اجازه دادیم دیگه.
یعنی منظورم اینه که اجازه ندیم.
هر بار که کسی میخواهد یک کار اساسی در این کشور انجام بدهد، ادهی چوب لای چرخش میگذارند. بله با شما هستم جناب مستشار. چرا میخواهید جلوی پیشرفت را بگیرید؟ چرا میخواهید آب آشامیدنی رعیت آلوده شود؟ براستی از چه کسی خط میگیرید جناب مستشار؟
طبق قرارداد دارسی یک قرارداد 60 ساله بسته شده. خدا ببینید مدت یک قرارداد بین المللی تا این حد محل بحث از لحاظ کارشناسی. یک قرارداد 60 ساله بسته شده بین ایران و شرکت دارسی انگلیسی برای اکتشاف و تولید و صدور نفت در ایران.
امتیاز دارسی در 18 بند تنظیم شد که بر اساس آن مقرر گردید صاحب امتیاز حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و گاز طبیعی در سراسر ایران به غیر از 5 استان شمالی آذربایجان، مازندران، گرگان، گیلان و خراسان را به مدت بیش از 60 سال داشته باشد. همچنین صاحب امتیاز در این مدت از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکات معاف بود. همچنین صاحب امتیاز حق انحصاری لوله کشی نفت و گاز در قلمرو اراضی دولتی و زراعی را داشت و دولت ایران نیز موظف بود تا اقدامات لازم را برای حفظ امنیت اجرای این امتیازنامه به عمل آورد.
خب طبق این قراردادی که 60 ساله بسته شده و عملا تا 60 سال دست ایران رو میبنده در این قرارداد، قرار شده که از سود خالص اکتشاف و صدور نفت 16% به ایران داده بشه، یعنی 84% سود مال انگلیسی ها، در حالی که اصل نفت مال ایرانه. انگلیسی ها نهایتا زحمت کشف و استحصال و صدور رو انجام میدن و یه همچین قراردادی حداقل باید 50-50 باشه، ولی خب 84% سود خالص برای انگلیسی ها و 16% متاسفانه برای ایران. البته یک 20,000 سهم یک پوندی هم در حقیقت تعیین شد برای ایرانی ها که در اون فضا خیلی چیز ناچیزی هست.
آمدن قرارداد بستن با رجال خائن ایران در زمان قاجاریه برای 60 سال، ظاهرا قرارداد دارسی اول گمانم یه قرارداد 60 ساله بود، 60 سال که بیان نفت گرانی را که انگلیس اون روز مثل آب خوردن که مورد نیاز یک انسان است به این نفت احتیاج داشت، برای خاطر اینکه داشت در دنیا کارهای استعماری میکرد و سرزمین ها رو میگرفت و اینها، احتیاج به پول داشت، پول هم با کارخانجات به دست میامد، کارخانجات هم با نفت میگشت، واقعا براش ارزشمندترین چیز بود. آمد اینجا این نفت گران قیمت ارزشمند را به قیمتی که اگر میخواستن توی بشکه آب بکنن ببرن بیشتر از این و گرانتر از این شاید در میامد، این نفر از ایران برداشتن بردن.
دارسی و گروه حفاریش در پنجم خرداد 1287 برابر با 26 می 1908 مته حفاری در عمق 360 متری در مسجد سلیمان آخرین لایه زمین را شکافت و نفت با فشار زیاد از زمین فوران کرد. جالبه طبق گزارش هایی که در خود تاریخ ایران کمبریج که در توسط انگلیسی ها و دانشگاه کمبریج هم نوشته شده، به این نکته اشاره شده که از 1912 میلادی تا 1918 که روز به روز کشف بیشتری شد در نفت و تولید و صدور بیشتری هم اتفاق افتاد،
توی این 6 سال بیش از 1,000,000 تن نفت کشف و صادر شد، اما کل آیدی ایران 1,300,000 پوند هست، یعنی به ازای هر تن نفت 1 پوند آیدی ایران شده. خب این نوع قراردادها قراردادهایی است که عملا گویا طرف مقابل رو اصلا آدم حساب نمی کنن. طرف مقابل انقدر یا نادونه یا خائنه که همچین قرارداد ذلیلانه رو میبنده که بزرگترین منبعی رو که داره در اختیار بیگانه قرار میده، با کمترین سود ممکن و کمترین دریافتی ممکن، و عملا یک کشور بیگانه رو بر مهمترین منبع درآمدی خودش که نفت هست مسلط میکنه. نه تنها فقط اکتشاف، بلکه صدورش هم با انگلیسی هاست، استحصالش هم با انگلیسی هاست، اونا تعیین میکنن چقدر اصلا صادر بشه، و این خب نهایت ذلته.
العزت لله، عزت مال خداست. من امیدوارم که اعطا کند به همه شما و به همه ملت ما و به همه مسلمین عزت را، شرافت را. مستقیم باشید، پایدار باشید که پیروز هستید.
نکته درخور توجه این که دولت انگلیس در آستانه جنگ جهانی اول در سال 1914 و برای تقویت سوخت ناوگان دریایی خود قراردادی با شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد کرد که با تصاحب 51% سهام شرکت بزرگترین سهامدار آن شد و حق نظارت کامل بر شرکت را به دست آورد. این تحول شرکت نفت ایران و انگلیس را از حالت یک شرکت خصوصی در ایران خارج کرد و آن را به بازوی اقتصادی و حتی سیاسی امپریالیسم انگلیس تبدیل کرد. امر بسیار مهمی که مانند بسیاری از امور حیاتی دیگر مورد غفلت حکام ایران قرار گرفت.
انگلیسی ها وقتی که به نفت رسید فهمیدن که خود ایران هم یک منطقه و گوهر گرانبهایی است، و لذا آمدن و خود انگلیس صاحب نفت ایران شد و ادامه پیدا کرد تا پیروزی انقلاب اسلامی که سلطه داشته باشند بر ایران.
متأسفانه این اختیارات به کشورهایی مثل انگلیس داده شده تو این نوع قراردادها و کمترین آیدی و درآمد به ایران رسیده.
زیبا کلام که قدر همه رو میشنسید دلیل به این استفاده و پیامدهای اون با صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در تهران گفتگو میکنیم. آقای زیبا کلام سلام. به
اگر قرار باشه که ما نگاه به منافع ملی بکنیم و منافع ملی رو لحاظ بکنیم، و خیلی چیزا میره زیر سوال، از جمله این که آیا اساساً هسته‌ای به این شیوهی که شما 12 ساله در پیش گرفتید اصلا سازگاری و سنقیتی با منافع ملی ایران داشته یا نه؟ اگر منافع ملی لحاظ باشه،
دستاورد کنونی هسته‌ای ما چیز با ارزشی است. اینه بدانه به چشم کم ارزش و چیز سبک بهش نگاه نکنن، چیز با ارزشی است. صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است. اینی که بعضی از روشنفکر نماها بعد برن قلم بردارند و قلم بزنن که آقا ما صنعت هسته‌ای رو میخواییم چیکار کنیم، این فریب از این شبیه همون حرفیست زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود، انگلیس ها آمده بودن نفت رو میخواستن ببرن، اینجا دولت مرد قاجاری میگفتش که ما میخواییم چیکار کنیم این ماده بدبوی افن را، بذاری بردارن ببرن. این شبیه اونه.
در همان سالی که دولت انگلیس به سهامدار عمده شرکت تبدیل شد، جنگ جهانی اول آغاز شد. در این زمان ماهانه 25 هزار تن نفت از آبادان صادر می شد. اهمیت این مقدار نفت برای نیروی دریایی انگلیس و مقاصد جنگی آنها به حدی بود که لندن مصمم شد اقداماتی جدی برای جلوگیری از سرایت جنگ به خوزستان به عمل آورد. انگلیسی ها به همین منظور حضور نظامی خود را در خلیج فارس تقویت کردند و با دادن پول و اسلحه به خانهای بختیاری و شیخ خزعل آنها را به حفاظت از تأسیسات نفتی متعهد کردند،